282 جلسه درس رسائل صفحه 299 سطر 7 استاد اعتمادی 8263.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث ما در شرائط عمل به اصوله. فرمودند اما عمل به احتیاط هیچ شرطی ندارد، فقط باید احتیاط تو احتیاط باشد. توضیح و ذالک و تفسیر و ذالک، طارت الانسان در جای احتیاط می کند که احتیاط به تکرار ندارد، طارت در موردی احتیاط می کند احتیاج به تکرار دارد. فعلا بحث ما اونجاییست که احتیاج به تکرار ندارد، مثل در شک بدوی دعا اندل هلال واجب است یا نه، احتیاطا میخواد دعا به جا بیارد، یا در باب اقل و اکثر احتیاطا میخواد اکثر به جا بیارد. خب اینها مواردیست که کسی بخواد احتیاط بکند، تکرار نمیخواد که. در اول فرائض مبسوطن و مفصلن خوندید، نمیدونم یادتون مونده نمونده. بله، تارتن در توسلیات، تارتن در تعبدیات، تارتن محتاج به تکرار، تارتن محتاج به تکرار نیست، و علی جمیع تقادیر تارتن تحصیل علم ممکنه، تارتن تحصیل زن خاص ممکنه، تارتن تحصیل زن مطلق ممکنه، تارتن هیچ کدوم ممکن نیست. 16 صورت یادتون هست؟ بعد از این 16 صورت خودتون اما توسلیات را بذارید کنار. احتیاط در توسلیات بدون اشکال است و هیچ اشکالی ندارد. فلذا 8 صورت مال توسلیات است، گذاشتیم کنار. احتیاط هیچ اشکالی ندارد که انسان نه مجتهد باشد نه مقلد، به احتیاط عمل بکند در توسلیات. بعد اون 8 صورت که مال تعبدیات اونجا پرداختیم و مفصلا صحبت کردیم. صحبت هایی که اونجا مفصلا گذشته یه گوشش رو همینجا دیروز امروز بحث می کنیم، ولی چیزی تازه هیچ ندارد. اما صحبت در تعبدی که احتیاط به تکرار نباشد، مثل ارز کردم دعا اندل هلال یا در اقل و اکثر نماز 9 جزئی 10 جزئی 10 جزئی را به جا بیارد. اینجا عقیده شیخونا این شد که انسان میتواند بدون اجتهاد تقلید احتیاط بکند، عمل به احتیاط بکند، هیچ اشکالی ندارد. فرمود من اصلا شکی هم ندارم، تا ببینیم وقتی کسی شک کرد جای براءت هست یا جای احتیاط. من اصلا شکم ندارم، یقین دارم که عمل به احتیاط کفایت میکنه. مدرک یقینشون هم این است که صدق عرفی. بله، میفرماید عرفان این آدم وقتی نمیدوند دعا این در هلال واجب است یا نه، احتیاطا دعا را به جا میارد، یا در اقل و اکثر احتیاطا اکثر را به جا میارد، هیچ هم دنبال اجتهاد تقلید نمیره. اهل عرف یمدهونه، این آدم را مدح می کنند و ازش التماس دعا دارند. که ذهن کسی خطور نمی کند که این آدم مطیع خدا نیست. بله، لذا می فرماید من یقین دارم که این احتیاط اشکالی ندارد. اول درسمون می فرماید بله احتیاط مستحب این است که انسان احتیاط نکند، برد دنبال اجتهاد و تقلید. احتیاط مستحب اینه، برد دنبال اجتهاد و تقلید. حالا منشأش چیه که میفرمایید احتیاط مستحب به این است؟ اون طرف را منشأش را فهمیدیم. اون طرف که فرمودید من شکی ندارم، به طور قطعی به شما میگویم که این جور احتیاط ها اشکالی ندارند، اجتهاد تقلید هم نمیخواد. دلیلش هم روشن بود که فإن اهل العرف یحکمون به این که این آدم مطیع خداست، بهترین آدمه و ازش التماس دعا میکنن، یقین دار. این طرف ورزش چیه که احتیاط مستحب این است که به فکر اجتهاد تقلید باشد. میفرماید منشأش این است که مشهور بین علما این است که انسان بدون اجتهاد تقلید احتیاط نکند. چون مشهور علما این فتوا را دادن، ما هم خواستیم یه قدر بین ها مماشات بکنیم که مستحب است که بله به فکر اجتهاد تقلید باشیم. مضافاً بر این شهرت هم از علمای معقول اجماع نقل شده، از متکلمین اجماع نقل شده که انسان تا اونجا که میتواند باید نیت عمل را کامل انجام بدهد، عمل را با قصد وجه انجام بدهد، نه با احتمال وجه، با قصد وجه. متکلمین چنین اجماعی ادعا کردن در علم کلام. علمای منقول هم مثل سید مرتضی و سید رضی در علم فقه و اصول ایشون هم ادعای اجماع کردن که انسان تا اونجا که میتواند باید برد دنبال اجتهاد و تقلید، عمل را به نیت کامل انجام بدهد، به قصد وجه انجام بدهد. بعد اشاره می فرماید بر این که اگر من یقین نداشتم به مدعای خودم، روی این شهرت و روی این اجماع معقول منقول حکم می کردم بر این که احتیاط غلط است، باید دنبال اجتهاد و تقلید رفت. ولی چیزی که هست نخیر، من یقین دارم که احتیاط کافی است و رفتن دنبال اجتهاد تقلید در این مورد لازم نیست. حالا مشهور چنین گفتن، اجماع متکلمین این چنین شده، اجماع سید مرتضی و سید رضی این چنان ادعا شده، خیلی خوب، ولی خوب در مقابل قطعی من اینها تأثیری نخواهند داشت. فقط با ایشون مماشات میکنم که بگم مستحب است که انسان برد دنبال اجتهاد و تقلید. خب کاملا متوجه مطلب شدید به حمدالله. مرحله بعدی را شروع بکنیم. اما در صورتی که احتیاج به تکرار دارد، مثل شک در متباینین، ظهر واجب است یا جمعه، خب اینجا انسان بخواد احتیاط بکند باید دو تا نماز بخواند، هم ظهر بخواند و هم جمعه، یا این در اشتباه القبله چهار تا نماز بخواند، این در اشتباه صوب طاهر مثلا چند تا نماز باید بخواند. این جور موارد که احتیاط متوقف بر تکراره. می فرماید ابتداءً به ذهن انسان میاد که بگیم عیبی نداره، بازم احتیاط، اجتهاد تقلید لازم نیست، احتیاط دیگه، چه کاری بهتر از احتیاط، احراز واقع. ولی انصاف این است که نه، اینجا من دیگه قطعی به این مطلب ندارم. مثل فرض قبلی مثلا قطعی داشته باشم بر این که احتیاط کفایت می کند و این آدم را عرفاً مطیع می گویند، نه دیگه این جرأت را در این فرض ندارم. اینجا می خواهم اون طرف را تقویت بکنم که نه، غلط هست انسان ابتداءً بپردازد به احتیاط و تکرار عمل، نه، اول برو دنبال اجتهاد تقلید. اگر اجتهاد تقلید به تو رهنمایی کرد فهمه، اگر رهنمایی نشد اون وقت برگردی احتیاط بکنی، اون وقت التماس دعا داری، عیبی ندارد. اما قبل الفحص، بدون فحص بپردازید به احتیاط، همین است که گفتیم احتیاط خوب است به شرط اینکه احتیاطت احتیاط باشد. ها اینجا منم عقیدم این است که بدون فحص اگر احتیاط بکنید احتیاطتون احتیاط نیست. و چند وجه برای این مطلب ذکر می کند. به نظرم اول فرایض که این مطالب را می خوندیم اونجا 8 وجه، بله به نظرم 7-8 وجه برای این مطلب ذکر شد. حالا اینجا 2-3 وجه از اون 7-8 وجه اینجا ذکر شده. یکی این که میفرماید من خودم شک دارم، شک دارم که آیا بدون فحص احتیاط بکنیم؟ لابد اگه احتیاط کردیم عبادت را بدون قصد تعیین انجام میدیم دیگر. وقتی انسان بنا شد دو تا نماز بخواند دیگه نمیتواند تعیین بکند که کدوم واجبه بدون قصد تعیین. من شک دارم که انسان بدون فحص احتیاط بکند عبادت را بدون قصد تعیین انجام بدهد، این کفایت میکند یا نه؟ شک دارم. وقتی شک کردیم قاعده براءت است یا احتیاط؟ در درس قبلی فرمودن احتیاط. فرمودن شرایطی که تحت الامره اگه شک بکنیم عقیده من براءته، شیخ فرمود. اما شرایطی که بعد الامر پیدا می شود به عقیده من هم اگر شک کردید باید چه بکنید؟ احتیاط. منتها در فرض قبلی فرمود شک ندارم تا محتاج به احتیاط باشم، اما در این فرض بله منم شک دارم. وقتی شک کردیم الاحتیاط فی ترک احتیاط، احتیاط این است که انسان برد دنبال اجتهاد و تقلید، ابتداعا به احتیاط نپردازد. این یک که من خودم هم شک دارم میفرمایم. دوم اینکه سیره علما بر این است که میفرمایند در عبادت قصد تعیین شرطه، تمییز شرطه. خب تو که میتوانی با اجتهاد و تقلید مکلف و بهرا برای خودت تعیین بکنی و با قصد تعیین انجام بدی، چرا بدون تعیین انجام بدی؟ بله اگه اجتهاد تقلید رهنمایی نکرد اون وقت عذرت تمام است و میتوانی احتیاط بکنی. سیره مستمره علما بر این است که بله ابتداعا عبادت را تکرار نمی کنن احتیاطا. مضافاً بر این دو، سومی این است که این آدم که میتواند اجتهاد تقلید بکند ابتداعا به پردازد به احتیاط، هی نماز بخواد، تکرار العباده به این طرف به اون طرف، و حالی که میتواند از اشخاصی که وارد قبله هستن بپرسن بفهمد که قبله کدوم طرفه. میگن نه از کسی نمیپرسن، به چهار طرف نماز میخوانم، هی به این ور به اون ور. بله هر که ببیند عوض این که مدحش بکنند و ازش التماس و دعا داشته باشن بهش میخندن، میگن این دارد با عبادت بازی میکند، عبادت را ملعبه قرار داده از به این شکل. به این سه وجه نه احتیاط ابتداعا درست نیست. مطلب تمام شد. اگر کسی وارد عمل شد جازمن، بله فلان عمل را به جا میارم واجب قربتن الالله، و ازش میپرسیدید که کاملا وضع عبادت را از حیث اجزا و شرایط مطلعی؟ بله کاملا میفهمم که وظیفه من چیه. جازمن به نیه وارد عمل شد، در اثنا جریان پیش آمد به تردد افتاد که این عمل من درسته، مثل آروغ زدنی یا استدبار قبله در اثناء نماز، یا همچون جریانی، یا قتل الحیه مثلا در اثناء نماز پیش آمد و بعد شک می کند که این عمل من الان درسته، موظفم به آخر برسانم یا نه، با این وضعی که پیش آمد عمل من باطله، باید از سر بگیرم. خب اگه از اول تردید داشت وظیفش چه بود؟ اگه از اول این تردید را داشت وظیفش الاجتهاد و تقلید، خب برو رساله را باز کن ببین که اینجور چیزها اگه در اثناء نماز پیش آمد چه کار میکند، نماز را باطل میکند یا نه. بله حالا در اثناء نماز چنین جریانی پیش آمده چجوریه؟ نگران شد. خب قهرن اگر بخواد نماز را به آخر برساند با تردید در نیت این عمل را به آخر خواهد رسوند، آیا میتواند عبادت را مرددن که صحیح هست یا صحیح نیست به آخر برساند؟ بعد برد با اجتهاد با تقلید فحص بکند، اگر دید که خوشبختانه درست بوده فهوبه، اگر دید که نه درست نبوده استیناف بکند، اینه وظیفش یا نه. وقتی به تردید افتاد در اثنای عمل، مثل اون کسی که ابتداعا در تردید بوده، همانطور که ابتداعا حق ورود نماز را نداشت میبایسته برد مسائلش را یاد بگیرد، این دیگه مربوط به تکرار عمل اینها نیست، مربوط به همین است که انسان باید احکام عبادتش را یاد بگیرد تا نیتش چجوری بشه، با قصد وجه و با تمییز این عبادت را انجام بده، یا اینکه همونجا باید قطعی بکند و برد وظیفش را آشنا بشود و بعد نمازش را شروع بکند. وجهان، دو وجه ذکر شده، غیر به این که خوب بخواند به نقطه آخر. چرا؟ چون این آدم از اول جازمن به نیه وارد شده، تقدیدی نداشته که اول همون جازمن به نیه وارد شدن به این عمل روحی داده است، دیگه نگرانی در اصلا معنا ندارد، این عبادت تو زیروح است، نگران نباش، فلزاد بخوان برو به آخر، بعد البته نگاه میکنی اگه باطل بوده تکرار میکنی، نبوده که هیچی. وقیل به این که نه، الجزم به نیه کما انه معتبرون ابتداعا معتبرون استدامتا ایزن، جزم به نیه همانطوری که ابتداعا معتبر است، اگه از اول تردید داشتی حق ورود نداشتی، استدامتا هم حق استدامه را نداره، همونجا باید قطع بکنی و جازمن به نیه نمازت را به جا بیاری. خب حکم مسئله را یاد بگیری و جازمن به نیه عبادت را انجام بدی، این تو وجه. و یوم کنون تفصیل شیخونا می فرماید ممکنه ما همونجا تفصیل قائل بشیم، و اون این که این نگرانی که در اثنای عمل برای تو پیش آمده عام البلواس یا نادر الاتفاقه. اگه عام البلواس، بله تو مقصر محسوبی، یک مسئله عام البلوا را نرفتی یاد بگیری، حالا در اثنای نماز به تردید افتادی، تو مقصری، همونجا باید قطع بکنی و حکم مسئله را یاد بگیری و شروع بکنی به عمل. عام البلوا مثل شکیات نماز، سهویات نماز، خب اینها شکیات، سهویات و امثال اینها، خلل در عبادت، اینها عام البلواست دیگه. اما اگر نادر الاتفاق، ندرتن اتفاق میفته، به طوری که اصلا این بابا در عمرش تا حال به فکرش نیامده بود که ممکنه در اثنای نماز یه همچه وضعی پیش بیاد، اصلا به فکرش نیامده بود تا دنبال بکند مسئله را یاد بگیرد، که قتل الحیه و الاقره و انقاذ الغریق، در اثنای نماز دید بچه افتاد تو حوض داره غرق میشه، ناصر نجاتش داد، یا در اثنای نماز حیه ای را مصادف شد به قتل رسول، اصلا به فکرش نیامده بود که لعل در اثنای نماز یه وقت همچه چیزی. در اگر این جورها باشد، وقتی به تردید افتاد که این عمل من درسته نادرسته، که نیتش به تزلزل از حالت جزم به حالت تزلزل مبدل شد، عیب ندارد بخواند برد به آخر، چون مقصر نیست، این دو مسئله ها به فکر کسی نمیاد که برد یاد بگیرد، مقصر نیست، چون این عرفاً طاعت محسوب است، و بخواند تا آخر بعد ببیند چه خبری بوده. مطلب تمام شد بحمدالله تعالی. شروع بکنیم شرایط البراءت را، احتیاط تمام. کسی میخواهد در احکام شرعیه، بله، خودشو سبکبار بکند، بله، بدون اجتهاد و تقلید، هی براءت، فلان عمل واجبه یا نه، الاصل البراءت. این چجوریه؟ میفرماین اصالت البراءت تارتن در شبهات موضوعیت جاری میشود، قبلا هم این مطلب بررسی شده، بله، در تنبیهات شبهات موضوعیه، تارتن در شبهه موضوعیه میخواهد براءت جاری بکند، مثلا این اینا خله یا خمره، اصل براءت جاری میکند، این آب پاکه یا نجسه، اصل براءت جاری میکند، شبهات موضوعی. اینجا علما اجماع دارن بر این که اشکوف شبهت الموضوعیه فحص لازم ندارد، از این بپرسیم از اون بپرسیم، این چیه پاکه نجسه خله خمره، لازم نیست. فلزا شبهات موضوعیه جای اجتهاد هم نیست، اجتهاد مال احکام خداست، شبهات موضوعیه احکام خدا نیستن، خدا برای جزئیات احکام جعل نکرده، خدای حکم کلی جعل فرموده الخمرو حرامون، اما حاضر اینا حرامون، زاکر اینا حرامون، اینها دیگه مجعولات شرعیه نیستن. بالاخره آقا طول ندیم مطلب را، شبهات موضوعیه فحص نمیخواد، انسان بدون فحص میتواند براءت جاری بکنه. انما الكلام في الشبهات الحكميه، که قبلا میخوندید دیگر موارد اصل براعت را تا حال خوندیم. شکی در تکلیف جای اصل براعت بود به عقیده شیخنا، شبهه تحریمیه وجوبیه، بله حتی شکی در مکلف و به اقل و اکثر که صبح مشغول هستیم به عقیده شیخنا جای اصالت براعت است. خب یه ایده بله احتیاطی هستن، هم شکی در تکلیف اخباریین احتیاطی بودن در شبهه تحریمیه، در اقل اکثر که صبح مشغولید یه ایده احتیاطی هست کار ندارید. اونها که براعتی هستن اونها معتقدن برای این که اصل براعت فقط یک شرط دارد، این دیگه مثل احتیاط نیست، فقط یک شرط و هوال فحص عن دلیل. انسان باید ادله را فحص بکند، اگه مجتهد است ادله اربعه را فحص بکند، اگه مقلد است رساله را فحص بکند، اگر توانست بفهمد حلال حرام بودن را، واجب و غیر واجب بودن را فهمه، اگر نفهمد اون وقت است که میتواند براعت جاری بکند و جای قبح عقاب بلا بیان است. فقط یک شرط شد و هو فحص عن دلیل. لکن الانصاف ان الشك في تحقق الاطاعة بدون نية الوجه غیر متحقق، ولی انصاف این است نباید کسی شک بکند در تحقق اطاعت بدون نیت الوجه. نخه نیت الوجه لازم نیست، احتمال وجه کفایت می کند. شیخنا شما مرتب ادعا می فرمایید که احتیاط در عبادت نیت وجه نمیخواد، دلیلتون چیه بر این مطلب؟ لقطع العرف به تحققها، چون در باب طاعت معصیت ما بایست سلیقه عرف را متابعت بکنیم. عرفاً چه چیزهای طاعت است و چه چیزهای معصیت، یعنی نحوه طاعت و نحوه معصیت از عرف باید گرفته شود. لقطع العرف به تحقق ها، اهل عرف قطع دارن به اینکه اطاعت محقق می شود. و ادهم الاتی بالمعمور به بنیت الوجه ثابت علیه فی الواقع مطیعا، اهل عرف حساب می کنن کسی را که به جا می آرد معمور به را، به چه نیت به جا می آرد؟ بله به نیت احتمال وجه، و به عبارت اخرى به نیت الوجه ثابت علیه فی الواقع، من این عمل را به جا میارم اگه در واقع واجب است واجب باشد، مستحب است مستحب باشد، علی ما هو علیه فی الواقع که همون احتمال وجه. بله عرف اقلا، عرف اقلا، بله. خب فرمودند پس لقطع العرف به تحقق طاعه و ادهم الاتی بالمعمور به بنیت الوجه ثابت علیه فی الواقع مطیعا، چنین آدمی را اهل عرف مطیع حساب می کنند. و این نم یعرف تفصیلا، ولو در حین انجام نمی دونست این عملی که انجام می دن واجب هست یا مستحب است یا چیه، و این نم یعرف تفصیلا. بلا بعثم بالاتیانه بهی به قصد القربت مشترک بین الوجوب و ندب، در جایی که امر دایر است بین الوجوب و الاستحباب میتواندم مطلق طلب را نیت بکند، مطلق رجحان را که مشترک بین وجوب ندب همون قدر مشترک را نیت بکند. بل لا بعثم بالاتیانه بالعمل به قصد القربت مشترک بین الوجوب و ند من غیر ان یقصد الوجه الواقعی، علامه و علیه فی الواقع را نیت نکند، احتمال وجه را نیت نکند، قربت مشترکه را نیت بکند. خب و تفصیل ذالک فی الفقه، اگر بیش از این مایل تفصیل هستید به فقه مراجعه بفرمایید. خب اینها را گفتیم الا ان الاحوط الاستحبابی، ولی احتیاط مستحب عدم اکتفاء الجاهل عن الاجتهاد او تقلید بل احتیاط. آدم جاهل احوت این است قناعت نکند از اجتهاد یا تقلید بل احتیاط. احتیاط این است که به احتیاط قناعت نکند.
خب
حالا این احتمال این احوت استحبابی منشأش چیه؟ دقت بکنید، چند تا منشأ داره. آقا یک، لشهرت القول بذلک بین الاصحاب، بین اصحاب ما مشهور این است که میگوین اجتهاد و تقلید مقدم بر احتیاطه. شهرت القول بذلک بین الاصحاب و نقل غیر واحد اتفاق المتکلمین على وجوب اتیان الواجب و المندوب لوجوبه او ندبه او لوجهه ما. ایده زیادی نقل کرده اند اتفاق اهل کلام را. اتفاق بر چی؟ بر اینکه واجب است انسان واجب را لوجوبه انجام بدهد، مندوب را لندبه انجام بدهد، اول وجهه ما یا واجب را به وجه الوجوب انجام بدهد، ندب را به وجه ندب انجام بدهد. وجه الوجوب چیه؟ بله، وجه الوجوب مصلحت ملزمه. وجه الندب چیه؟ بله، مصلحت غیر ملزمه. تو واجبات تماما مصلحت ملزمه دارن، مستحبات تماما مصلحت غیر ملزمه دارن. اون مصلحت ها را میگوید اول وجهه ما، جنب بهی اول وجهه ما به جا بیاره. و نقل سید الرضی اجماع اصحابنا علا بطلان صلات من صلا صلاتن لا یعلم احکامها. بله، میتوانید اجماع بخانید عطف به اون لشهرتی. بله، لشهرت این قول و نقل غیر واحد و نقل سید الرضی اجماع اصحابنا بر بطلان نماز کسی که هنوز احکامش را یاد نگرفته، نه مجتهد است و نه مقلد، بله میخواهد احتیاط بکند. و نقل سید الرضی اجماع اصحابنا على بطلان صلات من صلى صلاتا لا يعلم احكامها و تقریر اخیه الاجل علم الهدى قدس سره له على ذلك. سید الرضی در مقام اعتراض ادعای اجماع کرد، گفت که مگر ما اجماع نکردیم بر اینکه عبادات جاهل به احکام باطله؟ سید مرتضی هم فرمود که چرا، ما همچه اجماعی داریم. و تقریر اخیه الاجل علم الهدى برای سید رضی را علازالک برای این ادعای اجماع. حالا این دو برادر در کدوم مسئله این اجماع را ادعا کردن؟ فی مسئله جاهل بالقصر، در مسئله جاهل بالقصر که در سفر قصر واجبه. اونجا خب این دو وجه، یکی شهرت یکی اجماعات منقوله. وجه سوم، بل يمكن ان يجعل هذان الاتفاقان المحكيان من اهل المعقول والمنقول. می شود قرار داد این دو تا اجماعی را که نقل شده از علماء کلام و از سید رضی و سید مرتضی، تنها نقل اجماع نبودا، المعتزدان به شهرت العظیمه، قبلا هم شهرت عظیمه ادعا کردیم. يمكن ان يجعل دلیلا فی المساله، می شود اینها را دلیل گرفت در مساله، فضلن انکونه ما منشأن لشک، چه رسد به این که ما این شهرت و این اجماعات را لااقل چه حساب بکنیم؟ منشأ شک. وقتی شک کردیم قاعده چیه؟ منشأ شک الملزم للاحتیاط. اگه شک بکنیم بایستی، دیروز خوندیم، احتیاط بکنیم کما ذکرنا. منظورش این است که لولا این که من یقین دارم که اجتهاد تقلید در این فرض لازم نیست، قصد وقت لازم نیست، اگه من این یقین صد در صد را نداشتم، ناچار بودم به این اجماعات و به این شهرت محققه متابعت بکنم و لااقل به شک بیفتم که وظیفم بشود احتیاط. ولی چه بکنیم که من 100% قطع دارم که قصبت لازم نیست. لذا گفتم احوت استحبابی این است که فلان به. خب من مثانی حالا شروع بکنیم قسم دوم را و هوا ما یتوقف الاحتیاط فیه علا تکرار عباده. قسم دوم این است که احتیاط در اون مورد متوقف باشد بر تکرار عبادت. فقد یقوا فی النظر ایزن، گاهی در نظر انسان قوت میگیرد جواز ترک طریقین فی. انسان میتواند بازم دنبال اجتهاد و تقلید نرود، الی احتیاط بپردازد، به احتیاط به تکرار العباده، عبادت را احتیاطاً تکرار بکند. فقط یقوا فی النظر اینچنین. از کجا؟ بناهن علا عدم اعتبار تمییز. اینجا دیگه نیت الوجه را باید به معنی چی بگیرید؟ چون در تکرار عبادت نیتتون چه آسیبی خواهد دید؟ آسیب قصد وجه را یا آسیب تمییز را؟ تمییز، چون قصد وجهش به طوری که شیخونا نیت را به ما تعلیم فرمودن قصد وجه و قربت آسیب نخواهد دید، قصد تمییز آسیب خواهد دید. بله آقا؟ بله، تمییز همون تعیینه دیگه. و اما ثانی و هوا ما یتوقف الاحتیاط فیه علا تکرار العباده، فقط یقوا فی النظر ایزن جواز ترک طریقین فی الى الاحتیاط به تکرار العباده بناعن علا عدم اعتبار تمییز. لیکن الانصاف عدم العلم بی کفایت هازن نهو من الاطاعت الاجمالیه. انصاف این است که من دیگه اینجا یقین ندارم که کفایت بکند این نحوه اطاعت اجمالیه، اینجا دیگه یقین ندارم. و قوت و احتمال اعتبار اطاعت تفصیلیه قویم محتمل است که اطاعت تفصیلیه معتبر باشد در عبادت. تفصیلیه یعنی چی؟ به ان یعلم المکلف حین الاشتغال بما یجب علیه انهو هو الواجب علیه. مکلف هینی که مشغول می شود به انجام وظیفه، در اون هین بداند انهو هو الواجب علیه، انگشت بذاره روی عمل بگن این عمل وظیفه من است. خب بلیزا یعد و تکرار العباده لإحراز الواقع مع التمكن من العلم التفصیلی بهی اجنبیاً عن سیرت المتشرعه. لذا اگر کسی عبادت را تکرار بکند به منظور احراز واقع، به حال اون که تمکن داشته با اجتهاد تقلید علم تفصیلی پیدا بکند، یعد و اجنبیاً عن سیرت متشرعه، از سیره متشرعه. این اشاره به چیه؟ اشاره به این که اینجا سیره علما بر این است که عبادت را تکرار نکنند، برن دنبال اجتهاد و تقلید. اجنبی یعنی از سیره متشرعه، بل من اتا به صلوات غیر محصوره. اگر کسی هی نماز بخواند، چه خبره؟ لإحراز شروط صلات واحده، میخواهم راجب به یک نماز واقع را احراز بکنم. بله، معتمد کنه دن سلا فی موضع تردد فیه القبله بین اربع جهات، نماز بخواند در جایی که قبله مردد بوده بین چهار طرف. نه تنها قبله مردد بوده، فی خمست اسباب، پنج تا هم لباس داشت، اینها هم در طهارت نجاست مردد بودن، احدها طاهر یکی پاکه. خب پیشانی را روی کدوم مهر بگذارد؟ ساجدن علا خمست اشیا، احدها ما یسف و سجود علی، برای احراز یک نماز مئت صلاتین، 100 نماز بخواند. من تمکنم این صلات واحده و همی که میتواند با پرسش یک نماز بخواند مع تمکن من صلات واحده یعلم فیها تفصیلا اجتماع شروط ثلاثه قبله و صوب و مسجد و انها. بل من اتا چنین عملی را یعد فی الشرع والعرفی لائبا به امر المولا، این آدم را لائبا به امر المولا حساب می کنن. حالا ممکنه اشخاص خیال بکنه خب این 100 تا نمازه، اما 2 تا نماز بخواند چطور؟ ول فرق بین صلوات کثیره و صلاتین، فرق گذاردن بین صلوات کثیره یا 2 نماز، لا یرجع الى محصر، دیگه حرف منطقی نخواهد بود. نعم لو کان ممن لا یتمکن من العلم التفصیلی، اما اگر این آدم نمیتواند برد دنبال علم تفصیلی به اجتهاد تقلید فحص و نحو ذالک، یا کان ذالک منه محمودا مشکورا، اون وقت اگر احتیاط بکند با تکرار عبادت خیلی هم خوب است و التماس دعا داری. و به بالی ان صاحب الحدائق، به نظرم میاد که مرحوم صاحب حدائق یظهر منه دعوا الاتفاق، از ایشون ظاهر شده ادعای اجماع علی عدم مشروعیت تکرار، اصلا تکرار عمل مشروعیت ندارد مع تمکن من العلم التفصیلی، اگر قادر بر علم تفصیلی باشد. و قد بالغ الهلی ابن ادریس مبالغه فرموده در شرائط حتی اسقط اعتبار شرط المجهول تفصیلا، حکم کرده به سقوط شرط مجهول تفصیلی. مثلا فرموده نمیدانه قبله کدوم طرفه، نمیدانه ساتر طاهر کدوم یکیه، اول فحص بکن، اگر فحص کردی به جایی نرسیدی بازم حق احتیاط نداری، اصلا از خیر قبله بگذر، از خیر ساتر بگذر. و قد بالغ الهلی فی السرائر حتی اسقط اعتبار شرط مجهول تفصیلا ولم یجوز تکرار المحرز له، تکراری که اون شرط مجهول را احراز بکند. فاوجب صلات آریان علی من عنده صوبان مشتبهان ولم یجوز تکرار صلات فیهما. مثلا اینجاست مع ورود النص به، با اینکه نص داریم که در صوبین مشتبهین اگر مواجه شدید دو تا نماز بخوانید، با اینکه نص وارد شده از قتل هلی اصلا گفته نخه سطر شرط نیست، مع ورود نص به نص وارد شده، لیکن من طریق الاحاد، نصی که وارد شده خبر واحد است نه خبر متواتر، و ابن ادریس مانند سید مرتضی خبر واحد را حجت نمیدانن، لکن من طریق الاحاد. مستندن فی ذلک، دلیلشون بر این مطلب که ما از خیر شرط باید بگذریم، استنادشون الى وجوب مقارنت الفعل الواجب لوجهه، باید عمل را به قصد وجه انجام بدی، با تمییز انجام بدی. تمام شد مطلب آقا. ما کما لا یجوز دخول فی العمل بانیا علی احراز الواقعی بالتکرار، همانطوری که جایز نیست بدون فحص انسان داخل در عمل بشود بانیا بر احراز واقع به تکرار، کذا لا یجوز بانیا علی الفحص بعد الفراغ، بگید حالا اجالتا من نمازم را با تردید بخوانم بعدا فحص می کنم ببینم درست خونده ام یا نادرست، همانطوری که بنابر احتیاط درست نیست بنابر فحص بعدی هم درست نیست. و کما لا یجوز دخول در عمل بانیان علی احراز الواقعی بالتکرار، کذا لا یجوز بانیان علی الفحص بعد الفراغ، که بعد از فراغ فحص می کنم فا انطابق الواقع فهو و الا اعاده، دوباره می خوانم. مسئله کن ولو دخل فی العباده به نیت الجزم، این آقا خود را کاملا عارف به مسئله حساب کرده، جازمن به نیه وارد عمل شده، ثم اتفق له ما یوجب تردده، بعد در اسماء نماز جریان پیش آمد که این آقا نگران شد فی صحه، آیا نماز من درسته؟ وجوب الاتمام به آخر برسانم؟ و فی البطلان، یا نخیر عمل من باطله اثر بگیرم؟ و وجوب استیناب. حالا این آدم که به چنین تردیدی افتاده چیکار بکند علل قاعده. ففی جواز الاتمام، آیا جایز است که همین جوری با تردید به آخر برساند؟ بانیان علل فحص بعد الفراغ، بناش بر این باشد که انشالله بعدا بررسی می کنن. ولی آدم المخالفه، اگر عملم نادرست بود از سر می گیرم. و عدمه یا نه همونجا قطعی بکند و حکم مسئله را یاد بگیرد. وجهان در مسئله دو وجه. من اشتراط العلم به صحت حین العمل، از طرفی میبینم علما میفرمایند انسان باید در حین عمل بداند که این عملش صحیحه، که ما ذکرنا الان گفتیم. ولذا لم یجوز هذا من اول الامر، از اول اجازه ندادیم که انسان با تردید وارد عبادت بشود. به عبارت دیگر، الجزم بالنیه معتبر، انسان باید عمل را جازمن بالنیه انجام بدهد. فل استدامه کل ابتدا، هم ابتداء هم استدامتا جزم بنیت شرطه. از طرف دیگر، و من ان المضی فی العمل، اقدام در عمل مترددن بانیان علا استکشاف حاله بعد الفراغ، که انشالله بعد الفراغ وضعی را روشن می سازیم، خب محافظتن علا عدم ابطال العمل، و ضمناً می خواهد محافظت بکند این عملی که در دستشه باطل نکند. المحتمل حرمته واقعا، که احتمال می رود قطع العمل براش چه باشد؟ حرام. چون اگه این عمل در واقع درست بود قطعش حرامه. بله. علی تقدیر صحتی، انسان این کار را بکند لیس بی ادوان من الاطاعت تفصیلیه، این قیمتش کمتر از عبادت تفصیلیه نخواهد بود. بله. ولا یعباه العرف، و عرف هم مخالف نیست، ولا سیرت المتشرعه، سیره متشرعه هم مخالف نیست. و بالجمله فما اعتمد علیه، مطلبی را که من به او اعتماد دارم در عدم جواز دخول در عمل مترددن، به چه اعتماد داشت شیخنا؟ من سیرت العرفیه و شرعیه، سیره علما و سیره عقلا، که لعبن به امر المولا، غیر جار فی المقام. و یمکن التفصیل بین کون الحادث الموجب للتردد في الصحة مما وجب على المكلف تعلم حكمه قبل الدخول في الصلاة لعموم البلوى. ممکن است فرق بگذاریم بین این که این پیش آمد که موجب شده از این آقا به تردید بیفتد در صحت عملش، این پیش آمد مما، از اون پیش آمدها ایست که واجب بود بر مکلف حکمشو یاد بگیرد قبل از دخول در صلات. چه دو چیزیه مگر؟ لعموم البلوا، از اون پیش آمدها است که همیشه پیش میاد و انسان گرفتارشه. تحکام الخلل مانند شکیات و سهمیات، اشای وقوعها و اطلاع المکلف بها. اگه پیش آمد اینجوریه، فلا یجوز لتارک معرفتها، جایز نیست بر اون آقایی که یاد نگرفته این احکام را، اذا حصل له التردید فی الاسنا، جایز نیست. المزی و البناء علی الاستکشاف بعد الفراغ، اگه نادرست بود تکرار بکند، این درست نیست. لان التردد حصل من سوء اختیاره، این تردد ناشی شده از سوء اختیار این آدم. فهو فی مقام الاطاعه، این آقا در مقام اطاعت که داخل فی العمل مترددن، مثل اون کسیست که داخل در عمل شده مترددن میخواد عمل را تکرار بکند، مثل اون آدمه که داخل فی العمل مترددن. و بین کنهی من ما، و بین این که این پیش آمد، از اون پیش آمدها ایست که لا یتفق الا نادرن، که قتل الحیه و امثالش، ولی از لذالک چون نادرن اتفاق میفتد لا یجب تعلم حکمهی قبل الدخول للوسوق، چون معمولا اشخاص اطمینان دارن به عدم الابتلا غالبا که اینجور چیزها پیش نمیاد. فیجوز هنا المزی فی العمل علی الوجه مذکور هذا بعض الكلام فی الاحتیاط و صلی الله علی محمد و